رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم می کنم. در نتیجه ترکش 3 ماشین بمب گذاری شده در شهر دمشق پایتخت سوریه 18 نفر کشته شدند. حادثه روز 2 ایول به وقوع پیوسته است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که ماموران پلیس 3 ماشین را که قصد داشتند به مرکز دمشق برسند تعقیب کردند و 2 ماشین را نگه داشته و ترکاندند، اما بر راننده مرگ طلب سوم میسر شده است که به میدان تحریر در مرکز دمشق وارد شود و خود را در محاصره نیروهای امنیتی بتر کند. با گفته تلویزیون دولتی سوریه، تروریستان قصد داشتند در روز اولین کاری بعد از عید رمضان محلهای پرآدم شهر را هدف بگیرند. سازمان ناظری حقوق بشر در سوریه که در بریتانیا قرارگاه دارد گفت در نتیجه 3 ترکش در مجموع 18 نفر از جمله ماموران امنیتی دولتی کشته شدند. کسی مسئولیت حمله ها را بر دوش نگرفته است. در ناحیه شغنان روز 2 ایول کودک 3 ساله را دفن کردند که در نتیجه حمله گرگ درنده به هلاکت رسیده است. ساکنان روستای امام ناحیه به رادیو آزادی گفتند روز 1 ایول گروهی از کودکان در داخل روستا به بازی مشغول بودند که گرگ با آنها در افتاده است. یکی از ساکنان گفت
پیشخانه در بازی کرده گیرند و این گرگ آمده است اما یک بچه مایده را خفیده گرفته است. گلوش در خفیده که و آنه میبرم کمش گفتن همین خیلی خیلی همان کودک روی مرد.
با گفته مصاحب رادیو آزادی بعدی داد و فریاد کودکان دیگر همسایه از حادثه با خبر شده و برای رهایی کودک تلاش کرده است اما بی نتیجه. روستای امام در ناحیه شغنان یکی از دهات دوردستترین کوهی در ولایت خودمختار بدخشان کوهی در تاجیکستان است و ساکنانش میگویند زمستان امسال تعداد گرگ های گرسنه در روستایشان زیاد شد. در نتیجه برخورد یک اتوبوس مسافربر و ماشین بارکش در جمهوری تاتارستان روسیه کمش 14 نفر کشته شدند. به گفته مقامات پلیس حادثه بامداد 2 ایول به وقوع پیوسته است. وزارت بهداشت تاتارستان گفت در نتیجه صدمه 15 نفر زخم برداشتند و وضع صحتی 4 نفر بد است. مقامات برای تحقیق حادثه پرونده جنایی باز کردند. اتوبوس مسافربر که از شهر سمرا به ایژفسک می‌رفته است بعد برخورد با ماشین بارکش چپه شده است و هر دو ماشین آتش گرفتند. رستم مینیخانوف رئیس جمهوری تاتارستان روز 2 ایول را روز ماتم اعلام کرد. راننده اتوبوس زنده مانده است و او را برای بازپرسی به اداره پلیس بردند. شرکت عظیم فرانسوی توتال با ایران قرارداد چند میلیارد دلاری را برای استخراج گاز امضا میکند. وزارت نفت ایران گفت که قرارداد روز 3 ایول به امضا میرسد. سخنگوی وزارت نفت ایران گفت قرارداد بین المللی در زمینه استخراج کان پارس جنوبی روز دوشنبه در حضور وزیر نفت و مدیران توتال، شرکت چینی CNPC و شرکت ایرانی پتروپارس امضا میشود. توتال ماه نوامبر سال گذشته با ایران سند امضا کرد که بر اساس آن 50.1% سهمیه های طرح در اختیار توتال قرار می گیرد. 30% سهمیه ها را شرکتی چینی در اختیار خواهد داشت و 19.9% در اختیار شرکتی پتروپارس خواهد بود. توتال برای اجرای مرحله اول استخراج گاز 1 میلیارد دلار سرمایه می گذارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانونی را امضا کرد که بر اساس آن باید 4,500 بناهای دورانی شوروی در مسکو از بین برده شوند. بر اساس برنامه نوسازی مسکو در مجموع 10,000 از ساکنان بناهای قدیمی زمان خروشوف باید به خانه های نو کوچ داده شوند. برای طرح مذکور 3 تریلیون روبل لازم بوده است. قرار حکومت روسیه برای ویران کردن خانه های قدیمه در شهر مسکو سبب نارضایتی بخشی از ساکنان پایتخت روسیه شد و آنها چندین دفعه علیه این قرار حکومت اعتراض کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فرقیم
www.azadi.org.
مجلس نمایندگان تاجیکستان تغییر علاوه به قانون درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان را که ماه اکتبر سال گذشته تصویب شده بود بدون بررسی بیکار کرد. این طرح باید تا تیر ماه امسال از جانب نهادهای مربوطه حکومت تاجیکستان بازبینی و تکمیل شود. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. طرح تغییر الهه و قانون درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان در روزنامه اجلاسی امروز پارلمان نبود و به گفته محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان این مسئله به طور عاجل صبح 30 ایون به روزنامه شامل شده است. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان این طرح را با بررسی وکیلان پیشنهاد نکرد.
یعنی قانون را تکمیل دهند. یگان سوال یگان نفهمی هست نیست. چگونه پیشنهاد است؟ با آواز مانده شود.
وکیلان پارلمان از شرح و توضیح این طرح قانون خودداری کردند. جورخان مجیزاده رئیس کمیته مدافع و امنیتی مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت که برای شرح و ازای این سند حقوقی ضرورت وجود ندارد. بعدن از اعضای این کمیته روشن شد که تغییر الهه به قانون درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان در روز 19 اکتبر سال گذشته از جانب مجلس نمایندگان تصویب شده، اما در ماه فوریه سال جاری مجلس ملی این سند را تصویب نکرده است. علی شرزریفوف خبرنگار پارلمانی آژانس اطلاعاتی آزادگان حدس میزند که شاید دلیل گروزی وکیلان از ابراز نظر در مورد تغییر الهه به قانون درباره مقامات امنیت ملی تاجیکستان برات شدن این سند از سوی مجلس ملی باشد. وی گفت
همین چیزا بررسی کردند، قرار قبول کردند و دوباره خودشون قرار قبول کرده خودشون بیکار کردن، با این خاطر نخواستن که این چیز شو رسانه‌ای شود، شاید با این خاطر وکیلا نخواستن که در نزد رسانه‌ها در این باره گپ زنند.
ضمناً رئیس کمیته دولت امنیت ملی سیمومن یتیموف ضمن شرح این سند حقوقی در اجلاس پارلمان در ماه اکتبر سال گذشته گفته بود طبق تغییرات وارده نهادهای امنیتی تاجیکستان حق دارند در حالت‌های استثنایی بدون اجازه به منزل شهروندان وارد شوند. وای در این زمینه با تجربه روسیه اشاره کرده بود. وای گفته بود
چون این مناسبت مخفی کاری و کنسپیراسیای نهایت سنگین از جانب گروه‌های تروریستی مناسبت برابر وزن را طلب میکنند، یعنی مخفیانه وارد گشتن به حدودهایی که در آنجا تروریست‌ها میخواهند عمل جنایتکاری خود را جاری نمایند و در حالت‌های نهایت فوق‌العاده استفاده میگردد و البته طلباتی که قانون پیش نورد همچنین مسئولیت و دوشی کارمندان ارگان های کمیته دولتی امنیت ملی هست.
آن زمان تاکید شده بود که در سازماندهی عملیات علیه گروه های تروریست یا افرادگرا فوریت و مخفیت نقش کلیدی داشته و به این سبب به طور ناگهانی به منزل گمانبر وارد شده و جنایتکار از بین برده می شود. اما در اجلاس مجلس ملی در روز 16 فوریه سال جاری این سند حقوقی تصدیق نشد. با گفته اعضای پلات بالای پارلمان در قانون مشخصا ذکر نشده است در کدام حالت کارمندان نهادهای حفظ حقوق و امنیت حق دارند به اجازه به منزل شهروندان وارد شوند. از جمله محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی گفته بود در اینجا مسئله کفالت امنیت شهروندان و حفظ حقوق آنها مطرح است و بنابراین بر رئیس دادگاه عالی دادستانی کل و کمیته دولتی امنیت ملی دستور داد که این قانون را بررسی و دیگر بار پیشنهاد کنند. مقامات تاجیکستان تهدیدهای تروریسم و افرادگرایی را از مشکلات رقم یک امنیت دولت می حسابند. مرز مشترک این کشور با افغانستان که 1400 کیلومتر طول دارد نقطه حساس برای ورود گروه های شورشی مخالف دولت محسوب می شود. علاوه بر این در داخل کشور در نتیجه عملیات ویژه مقامات افراد طرفدار گروه افراطی نظیر دولت اسلامی بازداشت می شوند که توسط شبکه های اینترنت هواخواهی این گروه ها شده اند. ولی این اندیشه هم در جامعه وجود دارد که در سالهای اخیر مبارزه دولت با ظهورات تروریسم اکستریمیسم از بالای ارزش‌های مثل آزادی‌های سیاسی و مذهبی و شهروندی بالا می‌گیرد. در این زمینه تحلیل‌های سازمان‌های بین‌المللی مثل خانه آزادی و Human Rights Watch هشدار می‌دهند و می‌گویند دوشنبه باید حمایت حقوق انسان را در مد دوم نگذارد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک ساکن شهر دوشنبه با جرم فریب 10 جوان برای تهیه ویزای شنگن و همین طور کار و زندگی خوب در اروپا به 10 سال زندان محکوم شد. دادگاه او را به پرداخت 73 هزار سومانی یا تقریبا 9000 دلار به فایده دولت نیز موظف کرده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. حکم را دادگاه پایتخت صادر کردند. نسخه آن روزی 27 ایون به دست رادیوی آزادی رسید. بنابراین حکم بهزاد منانوی 35 ساله سال گذشته با نصب اعلان در خیابان‌های شهر وحدت و دوشنبه گرفته دادن ویزای شنگن و کره جنوبی را وعده کرده است. مقامات دادگاه گفتند که منانوف برای تهیه اسناد از هر کدام داوطلب 1,500 سومانی گرفته، اما نه تنها کارشان را بود نکرده است، بلکه غیب زده است. او در مجموع 10 جوان را فریب کرده است. پس از بازداشت مقامات تفتیشاتی معلوم کردند که بهزاد منانوف برخی از ساکنان دیگر را نیز با بهانه خریدن ماشین فریب داده و حتی به یک نفر بر عوض قرض حب‌های مدهوش کننده داده است. جوانانی که به گفته دادگاه فریب بهزاد را خوردند در صحبت با رادیو زادی گفتند نزدیکان این جوان وعده برگرداندن مبلغ‌ها را کرده است، از این رو حالا هیچ دعوایی ندارند. نزدیکان بهزاد از صحبت در این مورد خودداری کردند. کارشناسان میگویند زندگی بهتر و کاری پردرآمد جوانان تاجیک را زود به دام افرادی میافتاند که برایشان وعده کمک در گرفتن روادید کشورهای خارجی میدهند. درویش علیموف جوانی 28 ساله تاجیک 5 سال باز در روسیه مهاجری کاری است. او را مشکلی کار در روسیه از جمله فشاری افزاینده بالای مهاجران، گرانی نرخ پتنت و پایین رفتن قرب روبل به فکری پیدا کردن کار در کشور دیگر وادار نمود. یک سال پیش با او شماره جوانی را دادند که گویا برای کار در آلمان کمک میکند. درویش میگوید این جوان برای دریافت روادید آلمان و پیدا کردن کار از او 2000 دلار طلب کرد، ولی با گذشت بیش از 7 ماه وعده اش را اجرا نکرده است. او گفت
مقصد وای ده کی میسوگا برسیات موزاگر داکومنت نی قینی بده نمیشه زندگی تا پیش بردن سیاگون مگر من جو کوکنی کی تاگید تا 70000 موزدا بوالتنده 70000 روسی کی کماکا زندگی پیش براوا نو تو شو بچی لازور کی میگیری میسوگر چیست از خود دکومنتاسیا ایس او سی سو میگه یکون سوم دا میمونه ماکسیم دستا سی سد دولار و چور سد دولار ایتا بلوچین سلوچه میسوگر برای همی خیلی مقصد بود که یک میسوگر تر یک طرفی هموسی بو کانتر بو خوب ایده میسوگر نسبت با ادنشنی میسوگر دا این سونو خیلی ریسک ادمو نکی ما اجدا نکنم که ادام خیلی پاستوب کام میکنه دا میسوگر.
درویش میگوید این جوان بر عوض 2000 دلار گرفتن ویزای آلمان و کاری خوب در این کشور رو وعده کرده بود، حالا دیگر نه مبلغش رو برمیگردوند نه برایش روادید درست میکند. حبیب الله بابایوف جوانی که به ایده های درویش او را فریب داده است به زنگ تلفنی ما پاسخ داد. او خود را کارمند یک شرکت ترکیه معرفی کرد که در آلمان نمایندگی دارد. حبیب الله بابایوف روزی 27 میون در صحبت بر رادیو زادی گفت درویش را فریب نداده است، بلکه واقعا میخواست را برای کار به آلمان دعوت کند. اما با افزایش یافتن پناهندگان در آلمان این کشور دادن روادید کاری به اکثر کشورها را قطع کرده است.
بود همو کنتراکتش از پشتین همو سانکسیو کم اگر کارا موندگیان اوایا همو پولش رویش میکنم و یکون کس کی داد نکره یکون کس یکون کاری بزیبش نکره و من نویستم شما من گفتم ادم صبر نداره خیلی من روی کار اگر شرکت مودا بود هم پولا روی کنه اما روی کنه بنا معلوم هم پولش رویش میکنه و همون 90000 که هم داده 90000 پول روسی همشا میگردونن تنگه به تنگه در نامش میتن.
شهروندان تاجیکستان میگویند زود زود با پشت الکترونیشون اعلان کار در کشورهای خارجی و یا دریافت شهروندی کشور دیگری رو دریافت میکنند. کارشناسان میگویند در پی بحران اقتصادی چند سال اخیر و بیکاری شهروندان تاجیکستان راهی نجات رو در مهاجرت میبینند. با گفته کارشناسان مهاجرت در روسیه حالا با مشکل پیچیده است و تاجیکستان در جستجوی به اصطلاح بهشت دیگر هستند. برای همین زود فریب وعده کار یا روادید در کشور دیگر رو میخوانند. تحقیقی تازه سازمان نظرسنجی ام وکتور که در همکاری با سازمان بارومترم انجام داده است به این نتیجه رسیده است که تقریبا 14% ساکنان تاجیکستان خواستار کوچ بستن از کشور هستند. اکثر تاجیکانی که خواهش کار و زندگی در خارج را دارند جوانانی از 18 تا 24 ساله بودند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بنابر گزارش‌ها قرار است به زودی در شهر خوجند محاکمه راهب کلیسای بپتیست‌ها در شهر خوجند شروع شود. من طاهری سفر در این باره گزارش می‌دهم. خبرگزاری فورم 18 که در باره اقلیت‌های مذهبی و آزادی مذهب و اعتقاد می‌نویسد، خبر داده است که پرونده جنایی بهرام خالمتوف راهب کلیسای سانمین سومباجیم در شهر خوجند روز 22 ایون به دادگاه رسید و قرار است محاکمه او به زودی شروع شود. بهرام خالمتوف را 10 اپریل امسال بعد از تفتیش کلیسایشان در شهر خوجند دستگیر کردند. در دادگاه شهر خوجند به فورم 18 گفتند که هنوز سنه محاکمه را معلوم نکردند. نزدیکان بهرام خالمتوف که سالها باز راهب کلیسای بابتیستا در شهر خوجند است، روز 2 ایون ضمن صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شرح قضیه و گفتن اتهامات رسمی علیه روحانی مسیحی خودداری کردند. اما در یک صحیفه مسیحیان در روسیه از پیروان جریان بابتیستی خواسته شده است در حق بهرام خالمتوف که 58 روز باز در بازداشتگاه است دعا کنند، زیرا محاکمه او تا 2 یا 3 روز دیگر شروع می شود و مقامات تاجیکستان می خواهند کلیسای آنها را در خوجند ببندند. مقامات تاجیکستان تا کنون در باره اتهامات به ضد بهرام خالمتوف چیزی نگفتند، اما ماه اپریل بعد بازداشت اعلام کردند که بهرام خالمتوف به افراطگرایی متهم می شود. در تاجیکستان در گذشته پیروان دیگر مذهب ها را نه به افراطگرایی بلکه به برانگیختن اختلاف و عداوت مذهبی متهم کردند. به گفته پیروان کلیسای سانمین در خوجند، روز 10 اپریل ماموران امنیتی تاجیکستان به طور ناگهانی وارد کلیسا شدند و مردمی را که برای عبادت آمده بودند لات و کوب کردند و ادبیات دینیشان را مصادره کردند. یک شعبه کلیسای مذکور در شهر کنی بادام را ماه فوریه بستند. به نوشته فورم 18، هیچ یک از خویشاوندان و یا پیروان کلیسای سانمین در باره سرنوشت راهب که تقریبا 2 ماه است در بازداشتگاه می باشد صحبت نمی کنند، زیرا می ترسند که از طرف مقامات به مشکل دچار می شوند. خبرگزاری همچنین میگوید مقامات امنیتی تاجیکستان روز 11 ایون یک همایش پیروان کلیسای بابتیستی را که در خانه راهب در دوشنبه برگزار میشد پراکنده کردند و از آنجا ادبیات مذهبی و روزنامه‌های آنها را با خود بردند. مقامات تاجیکستان گفتند از بس که پیروان گروه رسما سازمان مذهبی خود را در کشور ثبت نام نکردند، حق فعالیت ندارند. دولت تاجیکستان را سالهای اخیر پیوسته برای نقض حقوق مذهبی و آزادی اعتقاد تنقید میکنند. ماه اپریل امسال کمیسیون آزادی مذهبی امریکا وضعیت آزادی های دینی در تاجیکستان را نگران کننده ارزیابی کرد و گفت در کشور حق مردم مسلمان و پیروان مذهب های دیگر پایمال می شود. در این گزارش از روز 26 اپریل آمده است در تاجیکستان از جمله مسلمان ها، پروتستانت ها، رویه نصرانی شاهدان یهوه زیر فشار هستند و برخی از روحانیان با اتهامات ساخته زندانی شدند.
در سینه همه دارم در دل علم دارم، رنج و ستم دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. در سینه همه دارم در دل علم دارم، رنج و ستم دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. برنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم، تو خنده کنان مگذر. برنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. تو خنده کنان مگذر در ناله و آهی من تو خنده کنان مگذر تو خنده کنان
جان میگن بعد از یک سال عربستان سعودی آنها را نامید کرد و همکنون به غرض داخل شدن به دانشگاه های داخل کشور دیگر علاج ندارند. در یک جلسه با حضور نورالدین سعید وزیر معارف و علم مسئولین وزارت گفتند دانشجویان بهتر است دیگر منتظر تحصیل در عربستان نشده پای تحصیل در دیگر دانشگاه ها بشوند. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر میدهم. عظیم خالف که برادرش با طبق کوتای عربستان سعودی برای تحصیل به عربستان میرفت میگوید مسئولین مرکزی برنامه های بین المللی در این واخره وظیفه دار شدند که مسئله تحصیلی داوطلبان در دیگر کشورها را بررسی کنند. عظیم خالف روز 23 میون در صحبت با رادیو آزادی گفت
وزیر قبولشون کرده، گفته که مقصد شما فرصت داره که امکانیت هست وزیرش برای شما این عربی مرکز ملی تستیم اصلا محکم شده گیه که تمام شده گیه وقت ما برای شما فرصت میتیم که روی این اگزام اسپوره وجوده مثال با دیگه بورسیه های تحصیل دیگه کشورها هسته روی اختیار کنه.
دو طلبان تحصیل در عربستان میگن طبق دستور وزارت آنها حق دارن با امتحان سپردهشون به روسیه، اوکراین و یا قزاقستان برای تحصیل روند. از 50 نفر دو طلبی تحصیل در عربستان 40 نفر آنها در رشته بکالر و 10 نفر در رشته ماجستیر باید تحصیل میکردند. در همین حال مسئولین سفارت عربستان سعودی در تاجیکستان میگن مسئله در حال بررسی است. در پاسخ کتبی مسئولین سفارت عربستان سعودی به رادیو آزادی گفتند که چند پیش حکومت تاجیکستان به سفارت برای گرفتن رازگی جهت تحصیل 50 دانشجوی تاجیک در دانشگاه عربستان سعودی درخواست داده بود و این درخواست حالا مورد بررسی مقامات داخلی سعودی قرار دارد. عبدالواسط یلداشوی یاوری رهبر مرکز ملی تحصیل در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها به طلبان ناکام شده تحصیل در عربستان امکانیت دادند که از قید گذشته برای دانشجو شدن تلاش کنند. جناب یلداشوی گفت
کدام از این نفرها اگر اومده مراجعت کرده باشم حتما از قید گذشتگی است. یگان نفرشون بگوییم خواهششون رد شدگی نیست، همه یمون خواهششون به نظر گرفته شدگی و فقط میگویند موافق ترتیبی که مقرر کرده است از قید میگذرند، در امتحان ها اشتراک میکنند و موافق نتیجهش رو در آزمون تقسیمات اشتراک میکنند. ما با اینا برای اینا اجازه دادیم، روزگی هست، فقط اومده از قید گذرند، ما اینا یک به یک دعوت کرده نمیتونیم.
دانش آموزان تاجیک در حال در راه تحصیل به عربستان سعودی درماندند که قبلا تاجیکستان صدها نفر از شهروندانش را از تعلیم در کشور بخصوص در مدارس دینی به وطن آورده بود. در ماه آگوست سال 2010 رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در سخنرانیش با چنین هشدار که طالب علمان تاجیک در مدرسه‌های خارجی با گروه‌های تندرو و حتی تروریستی می‌گرایند از والدین خواست تا فرزندان خود را برگردانند. هرچند جوانان تاجیک اکنون برای تحصیل در رشته‌های دنیوی به عربستان باید می‌رفتند، تاجیکستان نیز به گفته کارشناسان به این مسئله بسیار احتیاط‌کارانه مناسبت می‌کند. کارشناسان تاجیک می‌گویند در روابط با عربستان سعودی حکومت تاجیکستان محتاطانه عمل می‌کند. از سوی منفعت‌دار توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و تجارتیش با این کشور است، از سوی دیگر به خاطر ایدئولوژی مذهبی این کشور احتیاط می‌کند، ولی نقش بارز این کشور در خاورمیانه و در قبال همسایه‌اش ایران که دو سال اخیر با سبب پشتیبانی تهران از حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با سردی‌گرایی دست پیش از همه از نظر سیاسی به منفعت دوشنبه گفته می‌شود. مناسبت دیپلماتیک میان تاجیکستان و عربستان سعودی ماه فوریه سال 1992 بعد کسب استقلال تاجیکستان برقرار شد. تا سال 2014 از جانب سعودی به اقتصاد تاجیکستان کمی بیش از 70 میلیون دلار در شکل قرض‌های امتیازناک و دیگر واسطه‌های مالی وارد گردیده است.
نخوز زمینه زندگی شایسته این صلح است.
تنجی و امانی باشه.
هنوز خیلی زیادیت دای بای نفتش. سر آنو همین چی نمی بروید. درد غم و...
گزارش ها از سلسله روزی وحده از رادیوی آزادی.
فرزندان برخی از شخصیت‌های قربانی جنگ شهروندی تاجیکستان از تحقیق پرونده کشته شدن والدین خود قناعتمند نیستند، ولی برخی دیگر با این فاجعه و غم خود کنار آمده دیگر نمی‌خواهند صحیفه گذشته زندگیشان را ورق بزنند. تفصیل بیشتری این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. در سالهای جنگ داخلی و بعد از امضای سازشنامه صلح تاجیکان ده ها چهره سرشناس کشور مورد ترور قرار گرفته بودند که میان آنها ژورنالیست مرادالله شیرعلیزاده، آوازخوان کرامت الله قربان، معاون نخست وزیر میانشاه نظرشایف، دادستان کل نورالله هویدالایف، رهبر اکادمی علم ها محمد آسیمی، رئیس دانشگاه طبی یوسف اسحاقی، رهبر کلینیک عصب شناسی مینهاج غلامو، عضو کمیسه آشتی ملی اتاخان لطیفی، رئیس تلویزیون دولتی سیف رحیمزاد افردی، خبرنگار آیرته ویکتور نیکولین، ژورنالیست بی بی سی محیدین اولمپور، وزیر فرهنگ عبدالرحیم رحیم و شخصیت‌های دیگر شناخته بودند. فاروق اسحاقی پسر یوسف اسحاقی رئیس پیشین دانشگاه طبی تاجیکستان که روز 6 می سال 1996 یکجایه با معاونش مینهاج غلام و پروفسور معروف عصب‌شناسی تاجیک مورد ترور قرار گرفته بود، گفت با گذشت 21 سال از آن فاجعه برای این خانواده خلاصه‌های رسمی تفتیش قتل معلوم نشد.
گازیتو نویستان که همون برگادی رامون گیتر کشتگی این کسو باید مای اوشیمی هم پریزیدنت و اکادمی.
یکی از پرونده های انجام شده کشتار خبرنگار آرت ویکتور نیکولین و ژورنالیست بی بی سی محیدین اولمپور بود که بنا به خلاصه های دادگاه در سال 2003 با امر فرمانده ناظم یونسو انجام شده است. زمانی که دادگاه اجرا کننده های این کشتار را به مهلت تا 22 سال زندان محکوم کرد، خود یونسو هم دیگر زنده نبود. بابا اولمپور پسر محیدین اولمپور روز 27 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت حتی بعد از صادر شدن حکم قاتلان پدر هم این خانواده از جریان تحقیق پر قانع نبود. او گفت
تا 15 سالی باشتم گوش دادم خیلی کنچ خیلی کنو ادمان میشه که کوری کرایشون را کرد آمد.
دلیلگران تاجیک میگن بچون چرا این همه قتل و کشتارها سیاسی بود و اینکه افراد ظاهرن دور از جنگ و جدال مورد هدف افراد سلاح به دست قرار گرفتن به خاطر بیشتر ترس دادن جامعه کرده میشد. شاکر جان حکیموف حقوقدان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت
واقعا این کشتارها و قتلهای انگیزه های سیاسی داشتن و چون به سر و سامانی بود مقامات قدرتی و حفظ حقوق نیست وابسته به منصوبیت محلی و اعتقاد دینی و عقیده سیاسی تقسیم شده بود. از این خاطر نتوانستند که به طور باید و شاید و طبق ترتیب مقرر نموده عامل و سبب و شرط را معین کرده به های حقوقی دهند.
یکی از ژورنالیستانی که بعد تحقیق حادثه های کشتار پرسر و صدا مشغول شده است مختار باقی‌زاده است. این ژورنالیست رهبر صندوق گرامی‌داشت خبرنگاران تاجیک است و میگوید که در سالهای جنگ شهروندی بیش از 70 خبرنگار تاجیک کشته شدند، اما تنها پرونده 2 یا 3 نفر آنها تحقیق شده عاملان جزا گرفتند. بیشتر این قتل ها تحقیق نشده ماندند. محققان دیگر میگن که امروز هم دیر نشده است و حکومت میتواند تحقیق منصفانه این کشتارها را از سر نو براه ماند تا جامعه و پیش از همه فرزندان و نزدیکان قربانیان حقیقت آن رویدادها را بفهمند و عدالت دادگاهی هم پیروز شود. قتل روشنفکران و متخصصان کار خود، خبرنگاران و طبیبان، پژوهشگران و هنرمندان، مفتشان و سیاستمداران نه تنها ضربه به شخصیت آنها و نزدیکان، بلکه به ساحه‌های کاری آنها شد که در عرصه‌های خود استاد و نیروی پیشبرنده بودند. در سال‌های جنگ شهروندی تقریبا خانواده نمان که از آتش این بی‌بندوباری‌ها و خشونت امین مانده باشد. در دوام 5 سال جنگ بیش از 100 هزار ساکن تاجیکستان جان خود را از دست داده، بیش از 1 میلیون نفر محل زیست خود را ترک کردند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید. رادیوی آزادی تقدیم می‌کند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده‌ساز رو از دوشنبه گرم و تفسون منظرانگیز همراه با امریدین و همکاران دیگر تقدیمتون میکنیم. درود دوستی عزیز، گفتار جوانی رادیوی آزادی.
از اینکه امروز هم با موعد و از بین رسانه و برنامه‌های زیاد این موضوع رو انتخاب کردید مینت‌داریم و باور داریم مطلب‌های امروز برایتون از منفعت خالی نخواهد بود.
بله، چون موضوعی را که امروز همراه با شما مطرح میکنیم جالب و مهمند. بیا با سر مقصد بگذاریم یک بار امریدین.
بله، امروز در آینده‌ساز
بکورت، سیرکو و مرگ جوان دختری تاجیک. بحثی بکورت در یک خانواده جوان بعد 40 روز با مرگ عروس انجامید.
یگانه ورزشگاه ما را نگیرید. نگرانی همسایه های جوان و نورسی فرودگاهی عینی از محروم شدن از میدان فوتبال بازیشان.
و کندوکتوری نقلیات اکنون زنان میشوند. زنها جایهای مردهای دغل را در نقلیات دوشنبه تنگ میکنند.
از رولتون تا شکراب ساکنان تاجیکستان چی میخورند؟ پاسخ در نشر امروزه آینده ساز.
بله، برای آگاه شدن از تفصیلات این موضوع ها و پاسخ به سوال ها در این گفتار با ما بیایید. اما خبرهای دیگر هم از عالم جوانان داریم. حالا افسانه یکو بیرشا آماده است این افغانی ها را پیشنهادی ما و شما کند. بفرما افسانه.
پارلمان تاجیکستان پرداخت اندازه اضافه و باج گمرکی برای وارد کردن محصولات طلا و نقره را لغو کرد. این اقدام در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان ضمن وارد کردن تغییرات به قانون بودجه سال 2017 صورت گرفت. با این ترتیب پرداخت اندازه اضافه و باج گمرکی برای وارد کردن مصنوعات طلا و نقره از خارج به تاجیکستان لغو شد. اما تنها اندازه برای 1 گرم طلا کی 18 سومانی و برای 1 گرم نقره کی 13.6 سومانی را تشکیل می‌دهد باقی می‌ماند. بنا به آمار رسمی سال 2015 در یک سال در تاجیکستان به مبلغ تا 4 میلیون دلار طلاواری خریداری می‌شود و بازار این کشور سالانه به بیش از 3 تن طلا طلبات دارد. زنان تاجیک بیشتر به طلای وارداتی ترکی و ایتالیایی توجه داشتند. صندوقچه جواهرات هر زن تاجیک نوابسته به آن که از کدام قشر است و وضع زندگی‌اش چگونه است، حتما یک یا یکچند آرایشات طلایی دارد. کریستیانو رونالدو فوتبالباز شناخته جهان، حملگر منتخب پرتغالیا و کلوب ریال مادرید پدر دوگانه خود شده است. به اطلاع رسانه‌های خبری جهان، کریستیانو رونالدو که زمان تولید فرزندانش با منتخب پرتغالیا برای دریافت جام کنفدراسیون در روسیه بازی می‌کرد، بعد شنیدن خبر انتظار بازی برای دریافت زینه سیوم نشده با دیدار نوزادانش شتافته است. کریستیانو رونالدو خبر فرزندداری‌اش را 29 ایون در صحیفه فیسبوکی‌اش رسما تصدیق کرده نوشته است: جسم جان من با دستم بود، حتی زمانی که فرزندانم تولد شدند. متاسفانه ما به مقصد گذاشته شده نرسیدیم، اما من باور دارم که در آینده پرتغالی ها را خرسند خواهیم کرد. بنا به اطلاع منابع درباره مادر فرزندان فوتبال بازی شناخته تا حال معلوماتی نیست. خبرگزاری پوزیسیا کام میگوید دوگانه کو دختر و پسر بوده، ایوا و ماتیو نامگذاری شدند. به اطلاع منابع پسر کالونی فوتبال باز کریستیانو خوردی 7 ساله نیز از مادری تولد شده است که فوتبال باز تا حال نامش را افشا نکرده است. دادگاهی در شهر تیمرتاو ولایت قرغنده قزاقستان دایا اینور ایدربک را برای گرابودن دخترچه 2 ساله 7 سال زندانی کرد. والدین دخترچه اینور را که بی‌سرپناه بود به خانه‌شان راه داده بودند و در نبودن آنها دایگی می‌کرد. ماه مارس سال روان اینور کودک را با خود برده، در نامه از والدینش خواهش می‌کند که او را ببخشند و به پلیس مراجعه نکنند، به زودی طفل را برمیگرداند. ولی آنها از این حادثه به پلیس خبر دادند. دادگاه اینور ایدربک 22 ساله مربی پیشین باغچه را که گناه خود را پوره به گردن گرفت، در بودن انسان و دزدیدن مالکیت شخص بیگانه عیبدار اعلان کرد. وکیل دفاعی او از دادرس خواسته بود با زیر حمایش جزای غیر محروم کردن از آزادی تعیین کنند. اینور روزهای سختی را گذرانده است. از جبر دیده ها خواهش میکند که او را به خانهشان راه دهند و راضی میشود که در نبودن آنها از کودکان مراقبت کند. شوهرش اینور را ترک کرده او را به سرپناه میگذارد. همچنین وی دوبار فرزندش را از دست داده است. دخترچه اینور را مادر صدا میکند و او به طفل عادت مینماید. وی میخواست مادری را احساس کند و فکر نمیکرد که این عمل او کودک ربایی است که نامه گذاشته کودک را میدزدد. اظهار داشت وکیل دفاعی اینور در دادگاه. طوری در رفتی تفتیش شد معلوم گشت دایا دخترچه را به شهر آستانه برده، در منزل یک مرد در خوابگاهی میگذارد و خود پنهان میشود، ولی او را خودی همان روز دستگیر کردند.
خبرهای آخر را از افسانه یعقوب ایرشا شنیدید. ویژه گفتاری آینده ساز را با آهنگ در یک موضوع داغ پی میگیریم. مناسبتی بین کلین و خوشتومن و جنجال های خانوادگی اکنون در ترانه های آوازخوانان هم تصویر و مطرح می شود. شهزاده و برنا دو آوازخوان، یکی در نقش خوشتومن و دیگری در نقش کلین، در این موضوع می سرایند.
خوشتومن جان خوشتومن، کلین شدم برایت. خوشتومن جان خوشتومن، کلین شدم برایت. لبایت گفت در خواست دوام به هر صدایت. به مثل مادری جان بگردم از خفایت. خوشتومن کلین شدم برایت. لبای گفته در خواست دوام به هر صدایت. ای کلینی زمانه خودت را بالا مکن، دان که در این خاندان امر من همچ قانون.
آهنگ در موضوع مناسبت کلین و خوشتومن شنیدید. اصلا یک عاملی از هم پشت خوردن اویله ها را اکثرا جامعه شناسان در تاجیکستان در بحث های بین کلین و خوشتومن و دخالت افراد کلانسال خانواده به زندگی جوانان ارزیابی میکنند.
بله، در این بین بچه های بیچاره در بین میمونند، بین دو نفری نزدیک برایشان، یکی همسر و یکی هم مادر. ضمن زرنگز اخیراً خبری خیلی دهشتناک خودکشی یک نو عروس در واسه موضوع صحبت ها شده است. من با همین وقت نشد که خوبتر توجه کنم به این خبر. در این حادثه اصلا سبب چی بوده است؟ یعنی چی باعث شده که کلینی چند روزه دست به خودکشی زند؟ نخود یک بحث خانوادگی یا سخن خوشتومن به این باعث شده باشد؟
نه، اینجا مسئله دیگر هستم دیدین. بحثی بکورت میگویند به این سبب شده است. داماد به پاکدامنی یه روز شبهه کرده و از همین هم همه شروع شده است.
فهمو او مگر تغییرات در قانون و حتمی شدن تشخیص طبی پیش از ازدواج این بحث ها رو حالا هم از بین برده است؟
از این خلاصه کردن ممکن که به پررگی نیامریدین. به هر صورت باید تفصیلات حادثه مرگ نوروسی واسعی رو بشنویم. این مطلب رو همکاری ما شهلای گلخواجه آماده کرده است.
مقامات تفتیشاتی در نویه واسعی در رابطه با مرگ رجب خورشید 18 ساله پرونده جنایی باز نموده تحقیق قضیه را آغاز نمودند. مفتیشان باید مشخص کنند که مرگ این زن جوان در اصل خودکشی است و یا همسر او در این عمل دست دارد. گفته می شود بعد از یک هفته مرگ رجب خورشید داماد جوان که همگی با او 40 روز زندگی کرد از بوزدو شد. رجب خورشید مهمه امسال توی روسی داشت و به صفت کلین به خاندان ظفر پیروف ساکن 24 ساله دهه چورباغ نویه واسه قدم گذاشت. عروس و داماد قبل از ازدواج با هم آشنا نبودند و تنها در شب عروسی با هم نزدیک شدند. بحث بکارت نیز همین شب منشأ گرفته است. در حالی که رجب خورشید بر پویه قانونهای تاجیکستان قبل از ازدواج از معاینه پزشکان با شمول تشخیص بکارت گذشته بود و در این زمینه سند داشت، اما داماد با پاکدامنی عروس شبهه کرده روزی دیگر او را برای تشخیص به دوشنبه برد. با اینکه تشخیص دوباره به تازگی از دست رفتنی بکارت او را ثابت کرده است، ولی به گفته خانواده عروس داماد به این تشخیص هم باور نکرد و در 40 روز آینده زندگی او را به کابوس تبدیل داد. روز 22 ایون امسال این بحث با مرگ رجبی انجامید. در نوار ویدیویی که برادر عروس در شبکه یوتیوب نشر کرده است، رجبی خورشید با آنکه به سختی گپ میزد گفت دیگر توی برداشتن این اذیت را داشت و تصمیم گرفت که با خوردن سیرکو خودکشی کند. فضیله میرزایی و مادر رجبی روز 29 ایون در صحبت با رادیو زودی گفت که دخترش بعد از یک ماه و 10 روز ازدواج دست به خودکشی زد. او باور دارد که رجبی را دومادش تا خودکشی رسانده است.
Ну, мы там что-то там, как сейчас, ну, хотя бы, ну, вот, а, и чего-то, 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 и میگه که این خونه رفت که این دبواریش بیرون آمد که این میگه که تو زای که بیت ما نام دبواری بیرون آمد انا که زندگی ما سر میکنیم خیلی که مو به دل مرا پر کردن و خیستی نمازم
به نخل فضیله میرزوی و دخترش تو سینف نهم خونده بینو بر مشکل اقتصادی نتوانسته بود به تحصیلش ادامه دهد. مادر میگوید دخترش دائم به کار خانه بند بود و چند ماهی پیش خانواده ظفر پیروف او را خواستگاری کردند. ولی روز 22 ایون رجبی 18 ساله در حالت وزنین به بیمارستان نویه وسی انتقال یافت. یکی از پزشکان گفت که این زن جوان را خیلی دیر به بیمارستان آوردند زمانی که گرده هایش از کار مانده بود. به قبل مقامات شهرک وسی خانواده شوهر رجبی در روی خط اویله های آسیب پذیر قرار نداشت و به وکیل محلی نیز درباره جای داشتن ماجرای اویلوی کسی شکایت نکرده است. امینه گلمد و رئیس شهرک وسی در صحبت با رادیو زودی گفت
خیلی یگون بر مراجعت هم کردگی نبودن یگون وقت وکیل کوچه هم نگفته بود که هم خیلی مثل پرابلم نی اویله که ما
خانواده رجبی در شهرک وسی اجاره نشینند. آنها زندگی میانه حالانه دارند و دو پسر معلول را به وای می رسانند. به نقل مادری رجبی دخترش در صحبت کوتاهی پیش از مرگ گفته است که شوهرش نمی گذاشت از خانه بیرون براید و یا به والدین شکایت کند. تلاش ما برای تماس با خانواده ظفر پیروف تا حال بی نتیجه بود و موقع آنها در رابطه با این قضیه تا کنون روشن نیست. در همین حال مسئول بخش کربوزنان نویه وسی در صحبت با رادیو زودی گفتند که مقامات انتظامی تحقیق قضیه را شروع کرده است و به زودی موی را از خمیر جدا خواهد کرد. با گفته ساکنان شهرک وسی در این منطقه دختران خیلی زود به شوهر داده می شوند و این است که خانواده های جوان خیلی زود از هم می پاشند. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع بکارد یا پاکدامنی دختران جدی برخورد می شود. چندی نظرنویسان وبسایت رادیو زودی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در گذشته در موضوع مربوط به بکارد نوشته بودند ازدواج با دخترانی را قبول دارند که کسی به او دست نرسانده باشد.
تشکر از شهلا. بنا به آمار رسمی در سال 2014 با مرکز جمهوری اکسپرتیز طبی و سودی تنها از شهر دوشنبه و ناحیه های تابع مرکز برای تشخیص سودی طبی بکارت 600 کس مراجعه کرده است. آمار 3 سال اخیر در دست نیست.
دوست عزیز آینده ساز این مطلب را می توانید در سامانه ozodi.org هم پیدا و مطالعه و نظری خود را نویسید. ولی ما می رویم پی موضوع های دیگری آینده سازی امروز.
زرنگیز، یک خوش خبر برای من.
خوب،
نزد خانه اجاره من هم ساختمانی ورزشگاه کلام برای فوتبال شروع شد. اکنون دیگر باید بر وقت‌تر برنامه را جمع‌بست کنم و با ورزشگاه بدوم فوتبال میکنیم.
اهه مبارک و خوش به حالت. اما امیردین میدونی چی؟ در حالی که در تمام شهر ساختمان میدان‌های ورزشی ادامه دارد، یک گروه از جوانان از یک دهه نزدیک به پایتخت ناحیه رودکی اخیراً با نگرانی از محروم شدن از ورزشگاه محله خود با امید به آزادی زنگ زده و خواستاری بررسی این موضوع شدند.
چرا از ورزشگاه محروم شدند؟
ورزشگاه به قلمرو فرودگاه عینی وارد شده است و باید اطرافش دیوار کشیده شود. اصلا صحبت خود جوانان و ساکنان جماعت شهرک نوآباد ناحیه رودکی را در رابطه با یگانه ورزشگاهشان در یک مطلب از همکارم شادمانیتی میشنویم.
ساکنان و مخصوصا جوانان و نورسان چند محله در شهرک نوآباد ناحیه رودکی را خطر محروم شدن از یگانه ورزشگاه کلان و زیبای نزد خانه هایشان نگران کرده است. ورزشگاهی که 35 سال اخیر جای بازی و فراغت و مشق ساکنان حدوداً 9 محله بود، نزدیک به خط پرواز فرودگاه نظامی عینی قرار دارد. اخیراً اطراف این میدان ورزشی از سوی قشون‌های هوایی وزارت دفاع خط کشیده شده است و باید دیوار گرفته شود. ساکنان محله اطراف آن میگویند فرزندانشان بجز این میدان دیگر جای برای فراغت و بازی فوتبال ندارند. از این میترسند که این دیوار آنها را به کلی از استفاده ورزشگاه محروم میکند. ابراهیم جورابکوی 12 ساله که خیلی به فوتبال توجه دارد، هر روز به بازی های عادی با دوستانش هم با لباس ورزشی خاصی فوتبال بازان به این میدان می آید. می گوید جای دوست داشتهش در این محله همین میدان ورزشی است.
قریب 4 سال میشود که در کمان یکی رسول مشغول دارم و در این استادیوم از مسابقه فوتبال آگاهی شده استادیوم. این استادیوم را از ما کشنه نگیرند که ما در اونجا همین قدر جای برای فوتبال بازی کنی داریم.
در محله اطراف ورزشگاه نزد فرودگاه عینی قریب در هر اویله مثل ابراهیم حتما یک فوتبال باز هست. حمزه رجب علی زاده یک ساکن کوچه کوشانیونی جماعت شهرکی نوآباد میگوید وجود محض همین ورزشگاه باعث شده که بچه های زیادی از این محله با ورزش به خصوص فوتبال رو آورند و از بهودگی و عملهای دیگر کنار روند. در ورزشگاه 8 دسته فوتبال فعالیت میکند و معروف ترین آنها تیم فوتبال عینی بوده است که در سبقتهای بین ناحیوی و شهری شرکت میکند. حمزه گفت
در همین میدانی که ما حضور داریم 4 نفر مربی، 4 نفر مربی با تربیه 30 سالی گوناگون نورسا البته در رشته فوتبال مشغول هستند. با زمین این با یک دسته گویم که خودکار، یک دسته خود ساز و خود محفل دارم که با نام عینی مشهور است و ما سال 2008 در بازی جام شام دوشنبه اشتراک کردیم و سازوار جای اول گشت. ممکن در یک مدت کوتاه یکی از بهترین بازینگرها، یکی از بهترین ممکن در دروازه‌بان و نشانه‌های بهترین دسته‌های جمهوری شوند.
با گفته حمزه در حالی که جنجال ها بین نورسان و جوانان منطقه و محله ها بیشتر می شود، وجود این ورزشگاه کلان که در آن هر بگاه جوانان و نورسان چند محله جمع می آیند، دوستی بین منطقه ها را برقرار کرده است. منوره عزیزوا معلمه مکتب دهه کوشانیان و رئیس زنان محله می گوید اطراف بناهای سر آشیانه استقامتی این محله جای قریب خالی برای بازی کودکان نیست. او می گوید حالا زنان محله را هم این سوال نگران کرده است که بعد از این کودکان خود را کجا میبرند.
اگر این فرزند ما برو در اونجا بازی کنه جنگ شب پر شب تریزه شکنی ماشین شکنی و ما همین قجای داریم که فرزندمون بازی میکنه. من نمیدونم دیگر چی خکدین گرفتین ما حیرون چیکار میکنیم.
اطراف ورزشگاه نزد فرودگاه عینی حدودا 7000 اهالی بسر میبرند. این فرودگاه در 15 کیلومتری جنوب و غربی شهر دوشنبه قرار دارد. فرودگاه نظامی عینی که زمان شوروی به حیث مکان تعمیر چرخبال ها استفاده می شد، چند سال پیش با 70 میلیون دلار سرمایه تعمیر و بازسازی شد و حالا در اجاره پایگاه 201 روسیه قرار دارد. مساحت آن برای استفاده هواپیماها کفایت نمی کرد، اما با انجام کارهای تعمیر و بازسازی مساحت فرودگاه تا 250 هکتار وسیع کرده شده، میدان پرواز آن برای نشست و برخاست طیاره‌های نظامی نیز موافق کرده خواهد شد. سال پیش مقامات گفتند برای وسیع کردن میدان فرودگاه باید خانه‌های اطراف آن هم طبق یک برنامه کوچ داده شوند. ورزشگاه هم طبق این لایحه در قلمرو فرودگاه عینی وارد شده است و دیگر امکان تغییر دادن این لایحه وجود نداشته است. اما به گفته یک نماینده از حکومت ناحیه رودکی، آنها هم از نگرانی جوانان محله اطراف برای از دست دادن این ورزشگاه آگاهند و آنها را ناامید نمی سازند. این نماینده حکومت گفت
از طرف رئیس جماعت من درخواست دهانی من علاقه این مسئله رئیس حکومت نوی رودکی در مجلس نظارتی موندم. این مسئله بررسی شد، دیده برامدم، فهمیدم که همین خیلی پرابلم ها پیدا شده گیر بسیار این شوتوی ورزشی، این شوتوی خصوصی، این شوتوی مرکزوی سودا ترانسفرماتر از همون پسیلتای نوابود در داخل فرودگاه
بکنم. دیوار گرفتن اطراف ورزشگاه در نزد فرودگاه عینی و خوف محروم شدن بچه های 9 محله از یگانه ورزشگاه هم در حال است که در دوشنبه و نواحی دیگر کشور سالهای اخیر میان جوانان ورزش ترغیب می شود و ساختمان میدانهای زیادی ورزشی در اوج است.
تشکر شادمان. ساکنان محله های اطراف فرودگاه عینی برای محروم شدن از میدان ورزشی به چندین نهاد و اداره ها مراجعه کردند. اخیرا آنها با یک نامه از شهردار دوشنبه رستم امام‌علی که دوستدار ورزش است کمک خواستند و حالا منتظر پاسخند.
در هر صورت اگر به این بچه ها زمین هم جدا کنند و ورزشگاه نو بسازند اقدام خوب است، آنها نباید از ورزش دور شوند.
درست دوست عزیز آینده ساز، طوری هم وعده دادیم امروز آهنگ های نو داریم در برنامه، از جمله ترانه نو صدرالدین را میشنویم. جیگری منو اصل من چون این نام دارد، این آهنگ نو صدرالدین.
نیومدی بی تو شب من تویی که با من باشی عشقم دنیا رمانتیکه، به یاد تو هر شب ناسو می نویسم جای تو تو قلبم خالی عزیزم. جیگر من اصل من امشب و بیا بپر من دلبر من دنیای من محباب خوشگل شبای من. جیگر
خیلی خوب و شوخ جگر من این عباره بسیار معروف و سر استفاده میان جوانان و همسالان من است.
بله
البته این عباره بیشتر ضمن مراجعت به دخترها استفاده می شود.
امریدین اکنون جگرها و عسلها دیگر برای شنیدن چنین کامپلیمنت ها کم وقت خواهند داشت. در انتخاب کاندکترهای نقلیاتی شهری اکنون بیشتر به دختران برتری داده می شود.
ای روز زرنگز زمانی شوروی پولچین های راهگیرا در نقلیات مسافربرو کاندکتور می نامیدند و مسئولیت آنها فروش بلیت بر عوض قیمت راه بود. در برخی حالت ها مسافران با خریدن بلیت از راننده یا کیوسک میده فروشی آن را مستقلانه در داخل مسافربر ثبت یا از دستگاهی کمپوستر می گذراندند.
به دنبال شکایت و ناراضیت های زیاد از کار نقلیات مسافربر در دوشنبه مقامات می خواهند پرداخت راهگیرای مسافران را به تنظیم درآورند و در انتخاب کاندکتور یا پولچین ها هم به زنان بیشتر برتری می دهند. همکار ما مولا رجب یوسفی در این باره گزارش دارد.
در این آخرها با یک تصمیم شهرداری دوشنبه اکنون زنان و دختران مخصوص استخدام شده مسئولیت جمع آوری پول راه را به عهده می گیرند. تفاوت همین است که به مسافران بلیت یا شهادت کاغذی پرداخت شده حق راه دادن نمی شود. مقامات میگن هدف از این نوآوری جلوگیری از بدمعاملگی کاندکتورهای خودخوانده می باشد. سالهای اخیر این مسئولیت را در هر مسافربر معمولا پسرهای جوان و مردان میانسال اجرا می کردند. مملوده گدایی 40 ساله 2 ماه پیش کار در مغازه را ترک کرده کاندکتور و یا مسئول جمع آوری خرج راه مسافران شد. او از کمترین های تاجیک است که در مسافربرهای پایتخت تاجیکستان کاندکتوری میکند. مولوده حالا از صبح تا بیگاه در ترالیبوس شماره 4 پایتخت راهگیر را جمع میکند و گفت اکثر مسافران هنوز از نوآوری در کاری پرداخت حق خدمت نقل و آگاه نیستند و وقتی او با طلب پرداخت راهگیر به آنها نزدیک میشود حیران میشوند. او گفت
سر بچه ها کار میکردن میدارویم کاندکتور میکوبن کی بوسن
مولوده میگرد یک مدت پیش از او دخترش هم کاندکتوری کرد و او نیز به این کار گذشت. دختری مولوده حالا در کورس کامپیوتری میخواند و مولوده حالا با زحمت کار کاندکتوری 4 فرزندش را تربیه میکند. مولوده نخست میزانی درآمد و یا معاش خود را از این کار بگوید، تنها گفت برای زندگی میرسد. مولوده میگوید از آن هم شاد است که اکثر مسافران کار او را به حیث یک زن در این کار خوش استقبال میکنند. جلب رسمی زنان کاندکتور به کار در حالی است که بدمعاملگی چیپت چین ها یکی از مسائل های مورد ناراحتی مسافران نقلات های جمعیتی است و این بحث ها گاه از منبر شبکه های اجتماعی هم بررسی گذاشته می شود. در یکی از بحث های آخر در فیسبوک از خودکنی بقیه خرج راه از جانب جوان های پولچین و هم تفاوت این خدمات در شهرهای خوجند و دوشنبه بررسی شده بود. مایه دعوای مسافران کاندکتور ها هم اساساً بر سر ندادن بقیه و یا تا آخر خطسه نرفتن راننده ها سر می زند. مقامات شهرداری می گن باور دارن با جلب زنان به این کار مسئله بدمعاملگی کاندکتورها حل خود را پیدا می کند. عبدالحلیم مجیدی سخنگوی دوشنبه نقلات خدمات رسان می گوید جلب زنان برای کار با چیپ تچینی در برابر حل مسئله معاشرتی ناخوب کاندکتورها در تامین زنان با جای کار نیز مساعدت می کند. جناب مجیدی روز 29 میان در صحبت با رادیو آزاد گفت
از طرف کاندکتوران وقتی آخر بسیار شکایت ها در هم در سامانه های اجتماعی و هم در طرف شهروندان شکایت ها نسبت دغلی و گویم که همون داد و فریاد کاندکتورها بسیار شکایت ها شده بود. ما به خلاصه آمدیم به این مقصد که بسیارتر زنها را جلب کنیم به حیث کاندکتور.
ولی هنوز شماره چیپت چینو از حساب زنان در شهر دوشنبه خیلی کم است. به گفته جناب مجیدوف همه روزه در پایتخت در دو بس قریب 1000 چیپت چین فعالیت میکنند که از میان آنها تخمینا 10 نفرشان زنان میباشند. آنهایی که با تغییر محیط داخل مسافربرها بعد جلب زنان شبهه دارند میگویند مسئله چندان ساده نیست. منقدان میگویند قاعده استفاده نقلات مسافربر هم بخشی از فرهنگ شهرنشین است و رعایت قاعده های مشخص را تقاضا میکند. ابو علی نکروزوف روزنامه‌نگار و سابق عضو کمیسیون شهرداری عید بن نخلیات میگوید نبودی فرهنگ شهرنشینی در دوشنبه از عوامل اصلی این مناقشه ها میباشد. جناب نکروزوف گفت
اینجا از همه فرهنگ این موزه‌ای که وای کی شکل گرفتگی ای همه مباسگی دوره مثلا فرهنگ شکل گرفته بینید فرهنگ شهرداری بینو بر سبب همه معامله یعنی همه مثال کاندکتوران یکی از همه پرابلمه های روز های یکی بیشتر این مسافران هم اینجا مباسگی کلان دوره
منقدان میگن پرداخت پول نقد و به دست نگرفتن بلیط یا شهادت کاغذی پرداخت شدن خرجی را درست نیست چون که در این صورت شفافیت استفاده مبلغ زیر سوال می رود و تنها به ویژان کاندکتور واگذار می شود. در کشورهای اروپایی مسئله پرداخت خرجی را توسط چند راه خرید بلیط در داخل مسافربر در نقطه های مخصوص بلیط فروشی خرید بلیط های دراز مدت حل شده شخصان مسئول هر سری چند در داخل اتوبوس یا مترو سنجش مسافران را انجام می دهند.
تشکر از مولا رجب نقلیاتی شهری که از بخش های کار شهرداری است که زیاد مورد انتقاد قرار دارد. شهرداری سابق دوشنبه محمد سعید عبیدلویف دائما از کار نقلیات های شهری انتقاد میکرد و سری چند ما مسئولین این بخش را آگاهی میداد و یا از کار آزاد میکرد. با گفته کارشناسان یکی از مشکل اصلی نقلیاتی شهری در درست تنظیم نشدن کار این ساحه میباشد.
امریدین باری اخیر کی رولتون خورده ای؟
ها از موضوع نقلیات یک بار بخوردم فقط زرنگیز میتواند گذرد. راستی گپ یاد ندارم تنجی است رولتون رو یاد کرده چه زرنگیز
اصلا حالا میخوام سر این سوال فکر کنیم که سبد استعمالی مردم از چی عبارت است پاسخ های ساکنان رو در رابطه با سبد استعمالی خانواده‌شون در آینده ساز میشنوین
روزا خوراک استعمالی ما مثلا از سبب اینکه وقتی تابستون هست میوه ها بسیار هستن ما بسیار میوه استعمال میکنیم نون سبزیجات خوراک طبیعی گوشت هر روز در خونه ما هر روز گوشت میخورم به گوشت هم خود نمیخورم
خوراک استعمالی چی میشه همین کارتوشکا پیاز بادرنگ باقلاجان تربوز خربوزه چیزی که مواد اولیه مردم بزرگ چه خیلی میبینن ما نمیفهمم چی خل هوز این توجی را میگن هیچ ارزون شده هیچ ارزون یگون ارزون شده این نیست نه کارتوشکا نه پامیدور نه پیاز بو در جمهوری ما باید 1 کیلو جمهوری اگراری باید 1 کیلو کارتوشکا تابستون در وقت مثال موسم باید که 20 دیرم باشه از زمین فقط 50 دیرم من نمیفهم هیچ خیلی استثمار کننده 3 سوم 4 سوم 5 سوم باور کنید همین سال پامیدور 24 25 سوم اونجا پامیدور این قدر باقای اینتنسیوی همین قدر شب دور با تلویزیون این قدر نشون داده این قدر پیشتر این قدر نشون داده با ببینیم بزرگ با امو احمدی پوره نه با امو احوله من نمیفهم
ما دانشجو هستیم در همین زمان حضور مثلا چیزی که از پیشمون میبیاد مثلا در اون وقت مغازه میریم با چیزهای گران که مثلا که سوممون کمی میکند همون چیزهای مثلا ارزون از رولتون سر کرده دیگر همون گرفتن یعنی که استعمال مینمونیم
همی تابستون شید به شرطی که همی پامیدور و بادرنگ کبوتی را بخب کنیم همی نونی گرم زنگ میپزه و همی کفش میزنیم شکر راو میخریم لیکن روزی که لازم شود خیلی کلو کارچکه های پیاز های سبزی های لبشه های مملکت ما جمهوری تاجیکستان ما یک مملکت کشاورزی است اگر ما بریم کارچکه را چار نیم پنج سوم بخریم خیلی بیاین بگیریم این یکمین دیمین بارست یک سال دیگه هم پنج سومان خستگی بود این دفعه تو چار نیم سوم چار سوم سیتین میخری اگر چار سوم سیتین ده ما حساب کردم همه میرم لوچیش رول تون میخرم میارم گولک چولک بخور میکشم و ضررمون میکنم میارم میگم بخری نکد
تشکر از افسانه برای جمع‌آوری این پاسخ‌ها. خدا کند که سبدهای استعمالی ما از تمام مواد خوراکی و مهم برای سلامتی بوی باشد. این اخیرین مطلب در آینده ساز امروز بود.
مطلب و صحبت‌های جالب دیگر را در برنامه‌های آینده آینده ساز انتظار شوید. تا آن روز و روزگار خدا نگهدار. میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم می کنم. در نتیجه ترکش 3 ماشین بمب گذاری شده در شهر دمشق پایتخت سوریه 18 نفر کشته شدند. حادثه روز 2 ایول به وقوع پیوسته است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که ماموران پلیس 3 ماشین را که قصد داشتند به مرکز دمشق برسند تعقیب کردند و 2 ماشین را نگه داشته و ترکاندند، اما بر راننده مرگ طلب سوم میسر شده است که به میدان تحریر در مرکز دمشق وارد شود و خود را در محاصره نیروهای امنیتی بتر کند. با گفته تلویزیون دولتی سوریه، تروریستان قصد داشتند در روز اولین کاری بعد از عید رمضان محل‌های پرآدم شهر را هدف بگیرند. سازمان ناظر حقوق بشر در سوریه که در بریتانیا قرارگاه دارد گفت در نتیجه 3 ترکش در مجموع 18 نفر از جمله ماموران امنیتی دولتی کشته شدند. کسی مسئولیت حمله ها را بر دوش نگرفته است. در ناحیه شغنان روز 2 ایول کودک 3 ساله را دفن کردند که در نتیجه حمله گرگ درنده به هلاکت رسیده است. ساکنان روستای امام ناحیه به رادیو آزادی گفتند روز 1 ایول گروهی از کودکان در داخل روستا به بازی مشغول بودند که گرگ به آنها در افتاده است. یکی از ساکنان گفت:
هیچ خانه در بازی کرده گیرند و این گرگ آمده است اما یک بچه های مایده را خفیده گرفته است. گلوشت خفیده که بانه میبرم.
به گفته مصاحب رادیو آزادی، بعد داد و فریاد کودکان دیگر همسایه از حادثه با خبر شده و برای رهایی کودک تلاش کرده است اما بی نتیجه. روستای امام در ناحیه شغنان یکی از دهات دوردست‌ترین کوهی در ولایت خودمختار بدخشان کوهی در تاجیکستان است و ساکنانش می گویند زمستان امسال تعداد گرگ های گرسنه در روستایشان زیاد شد. در نتیجه برخورد یک اتوبوس مسافربر و ماشین بارکش در جمهوری تاتارستان روسیه کمش 14 نفر کشته شدند. به گفته مقامات پلیس، حادثه بامداد 2 ایول به وقوع پیوسته است. وزارت بهداشت تاتارستان گفت در نتیجه صدمه 15 نفر زخم برداشتند و وضعیت سیاتی 4 نفر بد است. مقامات برای تحقیق حادثه پرونده جنایی باز کردند. اتوبوس مسافربر که از شهر سمرا به ایژرسک می‌رفته است، بعد برخورد با ماشین بارکش چپه شده است و هر دو ماشین آتش گرفتند. رستم مینیخانوف رئیس جمهوری تاتارستان روز 2 ایول را روز ماتم اعلان کرد. راننده اتوبوس زنده مانده است و او را برای بازپرسی به اداره پلیس بردند. شرکت عظیم فرانسوی توتال با ایران قرارداد چند میلیارد دلاری را برای استخراج گاز امضا میکند. وزارت نفت ایران گفت که قرارداد روز 3 ایول به امضا میرسد. سخنگوی وزارت نفت ایران گفت قرارداد بین المللی در زمینه استخراج کان پارس جنوبی روز دوشنبه در حضور وزیر نفت و مدیران توتال، شرکت چینی CNPC و شرکت ایرانی پتروپارس امضا میشود. توتال ماه نوامبر سال گذشته با ایران سند امضا کرد که بر اساس آن 51% سهمیه های طرح در اختیار توتال قرار می گیرد. 30% سهمیه ها را شرکت چینی در اختیار خواهد داشت و 19.9% در اختیار شرکت پتروپارس خواهد بود. توتال برای اجرای مرحله اول استخراج گاز 1 میلیارد دلار سرمایه می گذارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانونی را امضا کرد که بر اساس آن باید 4,500 بناهای دورانی شوروی در مسکو از بین برده شوند. بر اساس برنامه نوسازی مسکو در مجموع 10,000 از ساکنان بناهای قدیمی زمان خروشوف باید به خانه‌های نو کوچ داده شوند. برای طرح مذکور 3 تریلیون روبل لازم بوده است. قرار حکومت روسیه برای ویران کردن خانه های قدیمه در شهر مسکو سبب نارضایتی بخشی از ساکنان پایتخت روسیه شد و آنها چندین دفعه علیه این قرار حکومت اعتراض کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دسته سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.ozodi.org.
مجلس نمایندگان تاجیکستان تغییر علاوه به قانون درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان را که ماه اکتبر سال گذشته تصویب شده بود بدون بررسی بیکار کرد. این طرح باید تا تیر ماه امسال از جانب نهادهای مربوطه حکومت تاجیکستان بازبینی و تکمیل شود. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. طرح تغییر علاوه به قانون درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان در روزنامه اجلاسی امروز پارلمان نبود و به گفته محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان این مسئله به طور عاجل صبح 30 ایون به روزنامه شامل شده است. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان این طرح را با بررسی وکیلان پیشنهاد نکرد.
یعنی قانون را تکمیل دهند. یکون سوال یکون نفهمی هست نیست. چگونه پیشنهاد است؟ با آواز مانده شود.
وکیلان پارلمان است از شرح و توضیح این طرح قانون خودداری کردند. جورخان مجیزاده رئیس کمیته مدافع و امنیتی مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت که برای شرح و ایضای این سند حقوقی ضرورت وجود ندارد. بعدن از اعضای این کمیته روشن شد که تغییر علاوه به قانون درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان در روز 19 اکتبر سال گذشته از جانب مجلس نمایندگان تصویب شده، اما در ماه فوریه سال جاری مجلس ملی این سند را تصویب نکرده است. علی شرزریفوف خبرنگار پارلمانی آژانسی اطلاعاتی آزادگان حدس میزند که شاید دلیل گروزی وکیلان از ابراز نظر در مورد تغییر علاوه به قانون درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان برات شدن این سند از سوی مجلس ملی باشد. وی گفت
امین چیزا بررسی کردند، قرار قبول کردند و دوباره خودشون قرار قبول کرده خودشون را بیکار کردن، با این خاطر نخواستن که این چیز شور رسانه‌ای شود، شاید با این خاطر وکیلان نخواستن که در نزد رسانه‌ها در این باره گپ زنند.
ضمناً رئیس کمیته دولت امنیت ملی سیمومن یتیموف ضمن شرح این سند حقوقی در اجلاس پارلمان در ماه اکتبر سال گذشته گفته بود طبق تغییرات وارده نهادهای امنیتی تاجیکستان حق دارند در حالت‌های استثنایی بدون اجازه به منزل شهروندان وارد شوند. وای در این زمینه با تجربه روسیه اشاره کرده بود. وای گفته بود
چون این مناسبت مخفی کاری و کنسپیراسی نهایت سنگین از جانب گروه‌های تروریستی مناسبت برابر وزن را طلب میکنند، یعنی مخفیانه وارد گشتن به حدودهایی که در آنجا تروریست‌ها میخواهند عمل جنایتکاری خود را جاری نمایند و در حالت‌های نهایت حلقه‌ده استفاده میگردد و البته طلباتی که قانون پیش نورد همچنین مسئولیت دوشی کارمندان ارگان های کمیته دولتی امنیت ملی هست.
آن زمان تاکید شده بود که در سازماندهی عملیات علیه گروه های تروریست یا افرادگرا فوریت و مخفیت نقش کلیدی داشته و به این سبب به طور ناگهانی به منزل گمانبر وارد شده و جنایتکار از بین برده می شود. اما در اجلاس مجلس ملی در روز 16 فوریه سال جاری این سند حقوقی تصدیق نشد. با گفته اعضای پلات بالای پارلمان در قانون مشخصا ذکر نشده است در کدام حالت کارمندان نهادهای حفظ حقوق و امنیت حق دارند به اجازه به منزل شهروندان وارد شوند. از جمله محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی گفته بود در اینجا مسئله کفالت امنیت شهروندان و حفظ حقوق آنها مطرح است و بنابراین به رئیس دادگاه عالی دادستان کل و کمیته دولتی امنیت ملی دستور داد که این قانون را بررسی و دیگر بار پیشنهاد کنند. مقامات تاجیکستان تهدیدهای تروریسم و افرادگرایی را از مشکلات رقم یک امنیت دولت می حسابند. مرز مشترک این کشور با افغانستان که 1400 کیلومتر طول دارد نقطه حساس برای ورود گروه های شورشی مخالف دولت محسوب می شود. علاوه بر این در داخل کشور در نتیجه عملیات ویژه مقامات افراد طرفدار گروه افراطی نظیر دولت اسلامی بازداشت می شوند که توسط شبکه های اینترنت هواخواهی این گروه ها شده اند. ولی این اندیشه هم در جامعه وجود دارد که در سالهای اخیر مبارزه دولت با ظهورات تروریسم اکستریمیسم از بالای ارزش‌های مثل آزادی‌های سیاسی و مذهبی و شهروندی بالا می‌گیرد. در این زمینه تحلیل‌های سازمان‌های بین‌المللی مثل خانه آزادی و Human Rights Watch هشدار می‌دهند و می‌گویند دوشنبه باید حمایت حقوق انسان را در مد دوم نگذارد.
خبرهای خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک ساکن شهر دوشنبه با جرم فریب 10 جوان برای تهیه ویزای شنگن و همین طور کار و زندگی خوب در اروپا به 10 سال زندان محکوم شد. دادگاه او را به پرداخت 73000 سومانی یا تقریبا 9000 دلار به فایده دولت نیز موظف کرده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. حکم را دادگاه پایتخت صادر کردند. نسخه آن روزی 27 ایون به دست رادیوی آزادی رسید. بنابراین حکم بهزاد منانوی 35 ساله سال گذشته با نصب اعلان در خیابان‌های شهر وحدت و دوشنبه گرفته دادن ویزای شنگن و کره جنوبی را وعده کرده است. مقامات دادگاه گفتند که منانوف برای تهیه اسناد از هر کدام داوطلب 1500 سومانی گرفته، اما نه تنها کارشان را بود نکرده است، بلکه غیب زده است. او در مجموع 10 جوان را فریب کرده است. پس از بازداشت مقامات تفتیشاتی معلوم کردند که بهزاد منانوف برخی از ساکنان دیگر را نیز با بهانه خریدن ماشین فریب داده و حتی به یک نفر بر عوض قرض حبهای مدهوش کننده داده است. جوانانی که به گفته دادگاه فریب بهزاد را خوردند در صحبت به رادیو زوری گفتند نزدیکان این جوان وعده برگرداندن مبلغ‌ها را کرده است، از این رو حالا هیچ دعوایی ندارند. نزدیکان بهزاد از صحبت در این مورد خودداری کردند. کارشناسان میگویند زندگی بهتر و کاری پردرآمد جوانان تاجیک را زود به دام افرادی میافتاند که برایشان وعده کمک در گرفتن روادید کشورهای خارجی میدهند. درویش علیموف جوانی 28 ساله تاجیک 5 سال باز در روسیه مهاجری کاری است. او را مشکل کار در روسیه از جمله فشاری افزاینده بالای مهاجران، گرانی نرخ پتنت و پایین رفتن قرب روبل به فکری پیدا کردن کار در کشور دیگر وادار نمود. یک سال پیش با او شماره جوانی را دادند که گویا برای کار در آلمان کمک میکند. درویش میگوید این جوان برای دریافت روادید آلمان و پیدا کردن کار از او 2000 دلار طلب کرد، ولی با گذشت بیش از 7 ماه وعده اش را اجرا نکرده است. او گفت
مقصد وایدا کی میسوگا برسیات اوجاگا داکومنت کنی خینی بده نمیشه زندگی تا پیش بردم. میسوگون مگر منجو کوکنی کی تاگده تا 70000 موجدا بوغالتنده 70000 روسیگی کما کاک زندگی پیش براوا но то что бачила зорики мегири мисегат чисто расход документация из уси сомиги ягун сумда мемон максимум 1600 доллар 400 доллар это в лучшем случае мисегат барами хай максат будки як мисегат тар як тараф ямусы бул кантар бу хубайда мисег нисбат ба отношении мисегат да инсоно хай риска демо неки мажда накан ки одам хели паступка мекнада мисегат.
Дарвеш мегуяд ин ҷавон бар ивази 2000 доллар гирифтани визаи олмон ва кори хуб дар ин кишвар ро ваъда карда буд. ҳоло дигар на маблағаш ро бармегардонад на барояш раводид дуруст мекунад. Ҳабибулло Бобоев ҷавоне ки ба идеаҳои Дарвеш уро фиреб додааст ба занги телефонии мо посух дод. او خود را کارمند یک شرکت ترکیه معرفی کرد که در آلمان نمایندگی دارد. حبیب الله بابایف روزی 27 میون در صحبت بر رادیو زودی گفت درویش را فریب نداده است، بلکه واقعا میخواست را برای کار به آلمان دعوت کند. اما با افزایش یافتن پناهندگان در آلمان، این کشور دادن روادید کاری به اکثر کشورها را قطع کرده است.
بود همو کنتراکتش ای پشتین همو سانکسیو کم اگر کارو موندگی هم هوای همو پروش رویش میکنم و یکون کس کداد نکره یاگون کاست یاگون کوری بزیبش نکره وای من نویستم شمان گفتم ادم صبر نداره خای مو روی کرگیم شرکت مودا بود هم پولا روی کنه هم روی کنه بانو میالو مو پولش رویش میکنه او همون 90000 کم دو دگه 90000 پولی روسی همشه میگردونن تنگا به تنگا در نومش میتام.
شهروندان تاجیکستان میگویند زود زود با پشت الکترونیشون اعلان کار در کشورهای خارجی و یا دریافت شهروندی کشور دیگری رو دریافت میکنند. کارشناسان میگویند در پی بحران اقتصادی چند سال اخیر و بیکاری شهروندان تاجیکستان راهی نجات رو در مهاجرت میبینند. با گفته کارشناسان مهاجرت در روسیه حالا با مشکل پیچیده است و تاجیکستان در جستجوی به اصطلاح بهشت دیگر هستند. برای همین زود فریبی وعده کار یا روادی در کشور دیگر رو میخورند. تحقیق تازه سازمانی نظرسنجی ام وکتر که در همکاری با سازمانی بارومترم انجام داده است به این نتیجه رسید است که تقریبا 14% ساکنان تاجیکستان خواستار کوچ بستن از کشور هستند. اکثر تاجیکانی که خواهش کار و زندگی در خارج را دارند جوانانی از 18 تا 24 ساله بودند.
Oh,
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بنابر گزارش ها قرار است به زودی در شهر خوجند محاکمه راهبی کلیسای بپتیست ها در شهر خوجند شروع شود. من تایر سفر در این باره گزارش می دهم. خبرگزاری فورم 18 که در باره اقلیت های مذهبی و آزادی مذهب و اعتقاد می نویسد خبر داده است که پرونده جنایی بهرام خالمتوف راهبی کلیسای سانمین سومباجیم در شهر خوجند روز 22 ایون به دادگاه رسید و قرار است محاکمه او به زودی شروع شود. بهرام خالمتوف را 10 اپریل امسال بعد از تفتیش کلیسایشان در شهر خوجند دستگیر کردند. در دادگاه شهر خوجند به فورم 18 گفتند که هنوز سنه محاکمه را معلوم نکردند. نزدیکان بهرام خالمتوف که سالها باز راهبی کلیسای بپتیست ها در شهر خوجند است روز 2 ایون ضمن صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شرح قضیه و گفتن اتهامات رسمی علیه روحانی مسیحی خودداری کردند. اما در یک صحیفه مسیحیان در روسیه از پیروان جریان بپتیستی خواسته شده است در حق بهرام خالمتوف که 58 روز باز در بازداشتگاه است دعا کنند، زیرا محاکمه او تا 2 یا 3 روز دیگر شروع می شود و مقامات تاجیکستان می خواهند کلیسای آنها را در خوجند ببندند. مقامات تاجیکستان تا کنون درباره اتهامات به ضد بهرام خالمتوف چیزی نگفتند، اما ماه اپریل بعد بازداشت اعلام کردند که بهرام خالمتوف به افراطگرایی متهم می شود. در تاجیکستان در گذشته پیروان دیگر مذهب ها را نه به افراطگرایی بلکه به برانگیختن اختلاف و عداوت مذهبی متهم کردند. به گفته پیروان کلیسای سانمین در خوجند روز 10 اپریل ماموران امنیتی تاجیکستان به طور ناگهانی وارد کلیسا شدند و مردمی را که برای عبادت آمده بودند لاتوکوب کردند و ادبیات دینیشان را مصادره کردند. یک شعبه کلیسای مذکور در شهر کونیبادام را ماه فوریه بستند. به نوشته فورم 18 هجکی از خویشاوندان و یا پیروان کلیسای سانمین درباره سرنوشت راهب که تقریبا 2 ماه است در بازداشتگاه میباشد صحبت نمیکنند، زیرا میترسند که از طرف مقامات به مشکل دچار میشوند. خبرگزاری همچنین میگوید مقامات امنیتی تاجیکستان روز 11 ایون یک همایش پیروان کلیسای بپتیستی را که در خانه راهب در دوشنبه برگزار میشد پراکنده کردند و از آنجا ادبیات مذهبی و روزنامه‌های آنها را با خود بردند. مقامات تاجیکستان گفتند از بس که پیروان گروه رسما سازمان مذهبی خود را در کشور ثبت نام نکردند حق فعالیت ندارند. دولت تاجیکستان را سالهای اخیر پیوسته برای نقض حقوق مذهبی و آزادی اعتقاد تنقید میکنند. ماه اپریل امسال کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا وضعیت آزادی‌های دینی در تاجیکستان را نگران کننده ارزیابی کرد و گفت در کشور حق مردم مسلمان و پیروان مذهب‌های دیگر پایمال می‌شود. در این گزارش از روز 26 اپریل آمده است در تاجیکستان از جمله مسلمان‌ها، پروتستانت‌ها، رویه نصرانی شهیدان یهوه زیر فشار هستند و برخی از روحانیان با اتهامات ساخته زندانی شده‌اند.
در سینه همه دارم، در دل علمه دارم، رنج و ستمه دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. در سینه همه دارم، در دل علمه دارم، رنج و ستمه دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. برنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم، تو خنده کنان مگذر. برنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. سیاهی من چون سوز نگاهی من در روز سیاهی من چون سوز نگاهی من در ناله و آهی خنده کنان مگذر در ناله و آهی من تو خنده کنان مگذر تو خنده کنان مگذر
جان میگن بعد از یک سال عربستان سعودی آنها را نامید کرد و هم اکنون به غرض داخل شدن به دانشگاه های داخل کشور دیگر علاج ندارند. در یک جلسه با حضور نورالدین سعید وزیر معارف و علم مسئولین وزارت گفتند دانشجویان بهتر است دیگر منتظر تحصیل در عربستان نشده پای تحصیل در دیگر دانشگاه ها بشوند. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر میدهم. عظیم خالر که برادرش با طبق کوتای عربستان سعودی برای تحصیل به عربستان میرفت میگوید مسئولین مرکزی برنامه های بین المللی در این واخره وظیفه‌دار شدند که مسئله تحصیلی داوطلبان در دیگر کشورها را بررسی کنند. عظیم خالف روز 23 میون در صحبت به رادیو آزادی گفت
وزیر قبولشون کرده، گفته که مقصد شما فرصت داره که امکانیت هست وزیراج برای شما این عربی مرکز ملی تستیم اصلا محکم شده گیه که تمام شده گیه وقت ما برای شما فرصت میتیم که روی این اگزام سپوره وجوده مثال با دیگه بورسی های تحصیل دیگه کشور ها هسته روی اختیار کنه.
دو طلبان تحصیل در عربستان میگن طبق دستور وزارت آنها حق دارند با امتحان سپردهشون به روسیه، اوکراین و یا قزاقستان برای تحصیل روند. از 50 نفر دو طلبی تحصیل در عربستان 40 نفر آنها در رشته بکالر و 10 نفر در رشته ماجستیر باید تحصیل میکردند. در همین حال مسئولین سفارت عربستان سعودی در تاجیکستان میگن مسئله در حال بررسی است. در پاسخ کتبی مسئولین سفارت عربستان سعودی به رادیو آزادی گفتند که چند پیش حکومت تاجیکستان با سفارت برای گرفتن رازیگی جهت تحصیل 50 دانشجوی تاجیک در دانشگاه عربستان سعودی درخواست داده بود و این درخواست حالا مورد بررسی مقامات داخلی سعودی قرار دارد. عبدالواسط یلداشوی یاوری رهبر مرکز ملی تحصیل در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها بعد از طلبان ناکام شده تحصیل در عربستان امکانیت دادند که از قید گذشته برای دانشجو شدن تلاش کنند. جناب یلداشوف گفت
کدام از این نفرها اگر اومده مراجعت کرده باشم حتما از قید گذشتگی است. یگان نفرشون بگوییم خواهششون رد شدگی نیست، همه یمونو خواهششون به نظر گرفته شدگی و فقط میگویند موافق ترتیبی که مقرر کرده است از قید میگذرند، در امتحانها اشتراک میکنند و موافق نتیجهشون در آزمون تقسیمات اشتراک میکنند. ما برای اینا اجازت دادیم، روزگی هست، فقط اومده از قید گذرند. ما اینا یک به یک دعوت کرده نمیتونیم.
دانش آموزان تاجیک در حال در راه تحصیل به عربستان سعودی درماندند که قبلا تاجیکستان صدها نفر از شهروندانش را از تعلیم در این کشور بخصوص در مدارس دینی به وطن آورده بود. در ماه آگوست سال 2010 رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در سخنرانیش با چنین هشدار که طالب علمان تاجیک در مدرسه های خارجی با گروه های تندرو و حتی تروریستی میگرایند از والدین خواست تا فرزندان خود را برگردانند. هرچند جوانان تاجیک اکنون برای تحصیل در رشته های دنیوی به عربستان باید میرفتند، تاجیکستان نیز به گفته کارشناسان به این مسئله بسیار احتیاط کارانه مناسبت میکند. کارشناسان تاجیک میگویند در روابط با عربستان سعودی حکومت تاجیکستان محتاطانه عمل میکند. از سوی منفعت داری توسعه همکاری های سیاسی و اقتصادی و تجارتیش با این کشور است، از سوی دیگر به خاطر ایدئولوژی مذهبی این کشور احتیاط میکند، ولی نقش بارز این کشور در خاورمیانه و در قبال همسایش ایران که دو سال اخیر با سبب پشتیبانی تهران از حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با سردگرایی دست پیش از همه از نظر سیاسی به منفعت دوشنبه گفته میشود. مناسبت دیپلماتیک میان تاجیکستان و عربستان سعودی ماه فوریه سال 1992 بعد از کسب استقلال تاجیکستان برقرار شد. تا سال 2014 از جانب سعودی به اقتصاد تاجیکستان کمی بیش از 70 میلیون دلار در شکل قرض‌های امتیازناک و دیگر واسطه‌های مالیوی وارد گردیده است.
و کنم.
نخست زمینه زندگی شایسته این صلح است.
تنجی و امن باشی.
امروز خیلی زیاد دیدای نفتم. سر اونو همین چی نمیبروی. درد غم و
گزارش ها از سلسله روزی وحدت از رادیوی آزادی. فرزندان برخی از شخصیت‌های قربانی جنگ شهروندی تاجیکستان از تحقیق پرونده کشتشتن والدین خود قناعتمند نیستند، ولی برخی دیگر با این فاجعه و غم خود کنار آمده دیگر نمی‌خواهند صحیفه گذشته زندگیشان را ورق بزنند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. در سال‌های جنگ داخلی و بعد از امضای سازشنامه صلح تاجیکان ده‌ها چهره سرشناس کشور مورد ترور قرار گرفته بودند که میان آنها ژورنالیست مرادالله شیرعلی‌زاده، آوازخوان کرامت‌الله قربان، معاون نخست وزیر میانشاه نظرشایف، دادستان کل نورالله هویدالایف، رهبر اکادمی علم‌ها محمد آسیمی، رئیس دانشگاه طبی یوسف اسحاقی، رهبر کلینیک عصب‌شناسی منهاج غلامو، عضو کمیسیون آشتی ملی اتاخان لطیفی، رئیس تلویزیون دولتی سیف رحیمزاد افردی، خبرنگار آیرته ویکتور نیکولین، ژورنالیست بی بی سی محی‌الدین آلمپور، وزیر فرهنگ عبدالرحیم رحیم و شخصیت‌های دیگری شناخته بودند. فاروق اسحاقی پسر یوسف اسحاقی رئیس پیشین دانشگاه طبی تاجیکستان که روز 6 می سال 1996 یکجایه با معاونش منهاج غلام و پروفسور معروف عصب‌شناسی تاجیک مورد ترور قرار گرفته بود، گفت با گذشت 21 سال از آن فاجعه برای این خانواده خلاصه‌های رسمی تفتیش قتل معلوم نشد.
گازیتو نویستان که همون برگادیر همون گیتر کشتگی این کسو باید مای اوشمی هم پریزیدنت و اکادمی.
یکی از پرونده های انجام شده کشتار خبرنگار آیرته ویکتور نیکولین و ژورنالیست بی بی سی محی‌الدین آلمپور بود که بنا به خلاصه های دادگاه در سال 2003 با امر فرمانده ناظم یونس انجام شده است. زمانی که دادگاه اجرا کننده های این کشتار را به مهلت تا 22 سال زندان محکوم کرد، خود یونس هم دیگر زنده نبود. بابا آلمپور پسر محی‌الدین آلمپور روز 27 میون در صحبت با رادیو آزادی گفت حتی بعد از صادر شدن حکم قاتلان پدر هم این خانواده از جریان تحقیق پر قانع نبود. او گفت
تا 15 سالی گشتم بیشتر بودم. خیلی کنم چه خیلی خانو ادمان میشه که وید کوری کرایش نا کرد
آمد. تحلیلگران تاجیک میگویم بچون چرا این همه قتل و کشتارها سیاسی بود و اینکه افراد ظاهرن دور از جنگ و جدال مورد هدف افراد سلاح بده است قرار گرفتن به خاطر بیشتر ترس دادن جامعه کرده میشد. شاکر جان حکیموف حقوقدان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت
واقعا این کشتارها و قتلهای انگیزه های سیاسی داشتند و چون بسر و سامانی بود مقامات قدرتی و حفظ حقوق نیست وابسته به منصوبیت محلی و اعتقاد دینی و عقیده سیاسی تقسیم شده بودند. از این خاطر نتوانستند که به طور باید و شاید و طبق ترتیب مقرر نموده عامل و سبب و شرط را معین کرده به های حقوقی دهند.
یکی از ژورنالیستانی که بعد تحقیق حادثه های کشتار پرسر و صدا مشغول شده است مختار باقی‌زاده است. این ژورنالیست رهبر صندوق گرامی داشت خبرنگاران تاجیک است و میگوید که در سالهای جنگ شهروندی بیش از 70 خبرنگار تاجیک کشته شدند، اما تنها پرونده 2 یا 3 نفر آنها تحقیق شده عاملان جزا گرفتند. بیشتر این قتل ها تحقیق نشده ماندند. محققان دیگر میگویند که امروز هم دیر نشده است و حکومت میتواند تحقیق منصفانه این کشتارها را از سر نو براه ماند تا جامعه و پیش از همه فرزندان و نزدیکان قربانیان حقیقت آن رویدادها را بفهمند و عدالت دادگاهی هم پیروز شود. قتل روشنفکران و متخصصان کار خود، خبرنگاران و طبیبان، پژوهشگران و هنرمندان، مفتشان و سیاستمداران نه تنها ضربه به شخصیت آنها و نزدیکان، بلکه به ساحه‌های کاری آنها شد که در عرصه‌های خود استاد و نیروی پیشبرنده بودند. در سال‌های جنگ شهروندی تقریبا خانواده نمان که از آتش این بی‌بندوباری‌ها و خشونت امین مانده باشد. در دوام 5 سال جنگ بیش از 100 هزار ساکن تاجیکستان جان خود را از دست داده، بیش از 1 میلیون نفر محل زیست خود را ترک کردن. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
Come on.
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
با عرض سلام به شنونده بسیار عزیز رادیوی آزادی، زرنگزی نوروز شاه هستم در نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی همراه شما، و البته که تنها هم نه، همراه با یک مهمانی عزیز و صاحب نظره، تحلیلگر مسائل گندری، ادبیات شناس، روزنامه‌نگار، مؤسس یک سازمان جمعیتی و اکنون روانشناس موفق مریم دولت و امروز در مهمانی آزادی قرار دارند و در رابطه با موضوع مهم افرادگرایی زنان صحبت خواهند کرد. تحلیلگر